را میخواید چطوری میخواید؟
من آیات آل عمران 113 و 114 و 115 ببین عجیبه بود که این آیه اومده وقتی قرآن تو عالم هست. لیسو سواء من اهل الكتاب، یعنی اهل کتاب همه را یه جور نگاه نکنین که چون شما مسلمونین اونا کافرن، اینجور نگاه نکنین. لیسو سواء من اهل الكتاب امتون، لیسو سواء من اهل الكتاب امتون قائمه یتلون آیات الله. خوب بازم دارم، آنا اللیل و هم یسجدون. تا اینجا خوب شد؟ هن مطلب تمام نیست. میگه بابا یه ده اهل کتاب هستن خیلی رو حسابن، ولی میگه نه، یومنون بالله والیوم الاخر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اینا رو و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. تا اینجا خوب بیان. حالا بازم میگه که شما ممکنه کنه اونا خوبن، اما مال قبله. میگه ادامه، و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا. اگه یه کاری همین حالا به عنوان اهل کتاب بکنن و خوب باشد، چشم پوشی ازشون نمیشه، قبولشون میکنیم که آدمای خوبه. آخر آیه دیگه قوقا میکنه، والله علیم بالمتقی. من میگم دستگاه دینی به شما، حالا اینا داشته باش، شما حالا میخوای بگو کنفسیوس خوبه، از کجا میگی؟ اگه این آیه جلود نباشد از کجا میگی؟ اول ببین دو تا بحث شده، یکی اینکه شما چه دستگاهی میخوای هگل را ببینی، بعد تو اون دستگاه هگل را میخوای ببینی یا محی الدین قیام الله صدرا را ببینی. آیا خود دستگاهی که شما دارید دستگاهی هست که اجازه بهت میده که هگل را ببینی؟ یه وقت از میگه ما با ملا صدرا میخوایم هگل را ببینی، من اینا قبول ندارم. این مثلا، اما یه وقت از میگه تو در یه دستگاهی هستی که بهت اجازه میده هگل را ببینی و بفهمی هگل را. شما حالا اگه این دستگاه را نشناسید، حالا که امروز هم جزو همین بحث هست، اون اشراق اولیهی، اون سعیی که تازه تو عقلانیت ها اصالت بهش میدی، حالا تو این سعیی که ما برمیگردونیم به حیات تاریخی خودمون که حالا بحثش میره یا جای دیگه، من همین اقل بحثی که میخوام بابش ها کنم اینه که شما طبق این آیه که بستاز زمینه شما میشه، حالا یه یهود یا نصرانی خوب متدینا مؤمن و عاقبت به خیر میبینید یا نمیبینید؟ آیه رو دوباره نگاه کنید، میگه که نه. خب حالا این آیه رو بردارید، کی عاقبت به خیر است کی نیست؟ بیام سر یهودیه، یهودی هم اگه همچی دستگاهی نداره نمیتونه هیچ کاری بکنه. پس شما یه زمینه ای میخواید برای تفکر. حالا این زمینه چیه؟ شما ممکنه بگید قرآن است، من میگم قرآنم نیست، ایمان به قرآن است. یعنی یه چیزی قبل از قرآن تازه اینجا اومده است وسط که شما رسیدید به این که این حقانیتی داره، تو دل این حقانیت اشاره داره به یه جای دیگه. حالا این باب فکر را میشه دروش باز کنیم یا نمیشه؟ فقط این سوال برادون ممکنه بمونه که خب این عقلی که ما میخوایم باش هگل بفهمیم همون عقل ملا صدراست؟ من میگم نه. اما اون عقلی که ملا صدرا را فهمیدی، اون عقل چه عقلی است که حالا اگه نداشته باشی شما هگل هم برات مسئله نیست، نمیتونی درک کنی؟ من اینجا حرف دارم، اگه بتونم اجمالم و تفصیل بدم اینجاست. 113 خوندی خود؟ بله.
زمینه فهم رو خیلی سریع و مثلا از دار میبرید روی مثلا اشخاص، این رو خیلی نمیفهمم. ببینید من احساس میکنم یه خود این بین الاذهانیت یه حقیقت محققی است در این حال.
یعنی منظور نیست که یعنی ما بین هگل و خودمون میتونیم ارتباط برقرار کنیم منهای هیچ چیزی؟
نمیخوام محکم بگم
آره
یا نه، ولی من از شما دارین ادعا. آره
اساسیت من خودم در تجربه خودم نم، همون که میخوام هگل رو ببینم یه جا جست و جوش میکنم.
خب یه جا رو بله، یه جا جست و جوش میکنیم، اون جا همون جای حقیق در واقع
آره قبوله.
اون چیزی که باعث شده تجلی بفهمم همون نواییست که در واقع به نحوه چی بگیم به نحوه این محققه در ما خیلی ربط جیره مثلا تعیون خاصی نیست حالا یه فلسفه اسلامی یا مثلا
بگو اون فهم حالا نه با این زمان بشه بگو یا نه فهم تاریخ شما من حسر به تاریخ من نمیسر به خود شماست. یعنی الان به زبون که الان این آیداوری هم خیلی خوب بابشه و کرده، یعنی اولا عقل تاریخیست یا نه؟ اگه عقل تاریخیست نمیدونم
تاریخیست به این معنا که در واقع همیشه یک چون زم بستر زمان متغیره شرایط تغییر میکنه مکر زمانه داریم دیگه، مکر زمانه به این معنی که پیدا کردن خدا همیشه یه جوری میشه خدا رو پیدا کرد.
نور زمانه حالا بگونه فقط مکه دیست
که نه من به تعبیر افعمنو مکر الله فلا یعمنو مکر الله الا با همون پاس رو میان روزی که حافظ میگه نگارم چون میگه نگارم
مکر زمانی
تر که ایمن گشتم از مکر زمان. ایمن من یه احساس خیلی قوی دارم که دقیقا تعبیر قرآن یه دیگه افا امنو مکر الله که ایمن گشتم از مکر زمانه، ایمن و مکر رو داریم تاریخی به این معنی هم میفهمم که در واقع ول عصر ان الانسان لفی خسر، یعنی هر عصر رو
ولی روش فکر میکنی. یعنی آره ببینید من نظر از با این حساسیت خود آیداوری هم بد نیست تو این قضیه که اول ما بفهمیم که این عقل تاریخی به چه معناست، چون این شماره ظاهرا ما پنجیم الان، پنجا باید بحث کنیم، پنجا شیش بنیست اگه خوب اومده، اگه ببینیم میتونیم ما ازش این پیام خوبا بگیریم که ما نمیتونیم با خود عقل تمام کنیم مسئله را. خیلی بحث خوبیه. ولی مگه من همینا وسیله قرار بدم برای مقدمه یه بحث اگه بخوام شروع کنم.
این دو تا نکته میتونم توی اون صحبت قبلی های چیز این بحثی که شروع شد بگم که اون چه شاید مربوط به شو وسایل دارش باشه خود شما. حالا شاید اینی که من خودم مثلا اون تایید رو کردم پس عامل از نظری وجود داره، این چیزی که این نصف دارن میگن یه جورایی حس کردم که خروجه امثال من از قربتم هم سریم با بحثی های نصف کردم من راحت در میتونم حرف دیرم چون که ما انگار که در قیام تفکر کارمون به تحکم رسیده، یعنی که نیست که ارتباطمون قطع با سنت خودمون، کارمون به تحکم رسیده که باید چنین باشه. ولی خوبش رو بخواید حرف دل من همینیه که آقای نصر میگه، یعنی واقعا اگر هم فیلسوفان سنت خودمون جایی داشته باشن یا هر متفکر دیگه ای تا همون لنهدین نهان سبولن ها جاشون معلوم میشه، جاشون هم تو قطعا توی بحث آکادمیک و پژوهش اینا که نیست که، تو همون در واقع وضعیت دیالوگه، یعنی واقعا اگر لازم باشه قطعا من تو سلوک خودم مثلا به اون فلان متفکر سنت خودم هم میرسم حرف اون رو هم میتونم بشنوم، اما تا وقتی که حرفش هم نمیتونم بشنوم با تحکم که مشکل حل نمیشه، یعنی یه جورایی این گزاره ها صورت خوشکن انتظایی و تحکمی گویی که پیدا کرده، هرچند که مفصل بحث نظری در این باب شده که آیا اصلا ما بدون پیش فهمون میتونیم چیزی بفهمیم یا نه، ولی اینا کفایت نمیکنه. آخرش تو سلوک من به نظر بیان آقای نصر خیلی عالی بود، یعنی من خودم میگم خیلی جا احساس قربت میکنم، یعنی حس میکنم که نمیتونم این حرف رو راحت بزنم، چون که خب جمع مثلا یه جمع روحانیه، نمیدونم اساتید و فضلای فلسفه چی، ولی این چیزی که ایشون گفت خیلی فوق العاده است. یعنی اگر ما به حقیقت میخوایم نظر بکنیم و اگر واقعا لنهدیه نامون سبولناست، خودش نشونمون میده. بعد دیگه قطعا به اون همزبانی و همداستانی با متفکرین بزرگی که مثلا در تاریخ خودمون نبوده به طور کاملا طبیعی میرسید. و شما حالا مثلا نگاه کنید، حالا شما فرض کنید یه نفر اصلا ارتباطی هم با قرآن نداره به اون معنی که مثلا شما دارید و خیلی دیگه از اهل دین دارن، ولی شما الان همین جمله چند جمله که من از هگل خوندم و شما ببینید بیان شعریش رو دوست هگل یعنی هولدرلین داره و خیلی برام عجیب بود که دیدم چقدر این مناسبت داره. بعد اینو من میگم و تماش میکنم، میخوام میگم وقت بعد ببینید این تصدیقه، اون همزبانیه خودش رخ میده. میدونه چی میگم؟ یعنی لازم نیست یه نفر از بیرون من تحکم کنه که تو حتما باید برم فلان چیزو بخونم. تو خود این سلوک اون رخدادهای به تعبیر هگل ضروری اتفاق میفته. ببینید راجبه نسبت خدا و صفت راجبه انسان و صفت خدایی انسان هولدرلین چی میگه؟ ولی در کلبه ها مسکن میگیرد انسان و خیشتن را در جامعه شرم میپوشاند تا که پاسدار معنویت باشد، هم بدان گونه که کاهنه پاسدار شعله آسمانی است و این خرد اوست، خرد انسان است، هم به این سبب اراده آزاد و قدرت والا ارزانیش شده است تا که به کار بکوشد و فرجام ببخشد. چند رو بهش مزدگیر کنم. باری این خدای واره را خطرناکترین همه دارایی ها ارزانی شده است تا گاه سازنده گاه ویرانگر، هر باره در سموتی نو و بازگشی دوباره به دامان زندگی جاوید گواهی دهد که چیست، میراستار و درس آموز او در آن خدایی ترین خصلتش در عشق که پناه همگانی است. آخه دیگه کلا اینو تفسیر میکنید. اولا میخواستم اینو بگم که ببینید نگاه هولدرلین به خرد چیه، بعد میگه این خدای واره را انسان نداره، میگه این خدای واره که همون انسان هست رو خطرناکترین همه دارایی ها ارزانی شده است. حالا تو سیاق خود کلشه مقصود هولدرلین از این خطرناکترین دارایی زبانه، میگه این خطرناکترین دارایی به این خدای واره ارزانی شده است تا گواهی بدهد که چیز که ماهیت خودش رو بگه. و خب بحث دیگه هم که داره، میخوام بگم که مثلا شما اگرم که مثلا حتی به اون معنی مثلا فلسفه اسلامی یا عرفان اسلامی نخونده باشیم، میخوام همزبانی خیلی زیادی هم هست، لازم نیست که یه اونا زربتن هم باشه که شما تصدیق کنی سخن هولدرلین. همون قصه ها و همون در واقع سنتی که از طریق مادران ما به ما رسیده در همون حد هم یکیز به قرآن آشنا باشه میتونه تصدیق بکنه که این شاعر مدرن رومانتیک داره الهی که چه عرض کنم الوهی داره سخن میگه. میدونی چی میگم؟ یعنی این حساسیت خیلی خوبی که آقای نسک تحکرده شاید خیلی قابل تأمل باشه. ببینید به نحوه پنهان در سلوک من داره عمل میکنه، داره تأثیر میذاره، ولی یک سری چیزهایی وجود داره که من جرئت نمی‌کنم که این حرف آشکار رو بزنم که آقا خود این سلوک هر جایی در هر موقعی که ضروری باشه، اگر مثلا ملا صدرا یا ابن سینا یا هر متفکری دیگه اگر قرار باشه ظاهر بشه به مثابه آیتی، یه آیت الهی که من راه نمایی می‌کنم، خودش اتفاق می‌افته. اما شما مثلا ابیات حافظ رو که اشاره کردین، ببین اینو واقعا باید روزی آدم بشه، یعنی واقعا به هیچ وجه اینطور نیست که کسی رو بخونه. یه حوالتی میاد توی یک موقفی از چون میبینید چقدر به جا اومد و مثلا یک سال مثلا شما رو تغذیه معنوی میکنه، به شما ذهن و ذکرت آغشته از اون سخن میشه. من قشنگ دقیقا میخوام همون حرف شما رو بزنم که این راجع به هولدرلین هم هست، راجع به هگل هم هست. حالا از اون طرف اون تقسیم بندی هایی هم که مثلا فیلسوفان بزرگی ما کردن که باز من میگم قطعا باید ما تلمز بکنم، اما یه جایی هم واقعا نقش ماند رو ایجاد میکنم. یعنی وقتی ما بریم بگیم دوران مدرن بعد مثلا کلن همه فیلسوفا رو یه پارچه ببینیم و فکر کنیم فلان است و بعد بدتر از اون ارزشی نگاه بکنیم، دیگه اون وقت شما خب هگل رو میخوام بشنوم که چی بشه؟ میدونید چی میگم؟ و من بعد مثلا میگم همین هولدرینی که دوست اوس و همفکر رو چون دوستی هاشون هم که دوستی های شخصی نیست، این رو هم مثلا یه جدا میکنی میگید که نه این مثلا چون که مارتین هایدگر بهش اشاره کرده این به فضای دیگه ما نزدیکه، حالا با اون معیارهای مبهمی که داره و مثلا اون دورتر داره و این به نظرم خیلی مانع جدیه که شاید باید سالها رو بهش فکر کرد و صحبت کرد که شاید رفت بشه.
برگردیم به بحث خلطم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که در این فصل 11 جناب آقای دکتر داوری عنوان عقل در زندگی و سیاست کنونی جهان بحث بردن به اینجا که خب حالا خود عقل رو ما با چه اطمینانی بپذیریم؟ یعنی به عقلم باید ایمان بیاریم به معنای این که ایمان مقدم بر عقله یا عقل مقدم بر ایمان؟ بعدم خودشون میگن که از قرون وسطا به این شکل شکل گره. اما به هر صورت این سوال اساسی است که ما چه چیزی را حس میکنیم که بعد در ازاش میگم هرچه عقل میگه قبول داریم؟ یعنی یه چیزی ما برای عقل در ما ظهور کرده که به ما اطمینان داده است که هرچه عقل میگه درسته. خب اینجا اولا پس ما برای عقل ایمانی داریم، ایمان به عقل. اون حسی که میگه که هرچه عقل میگه درسته اون دیگه عقل نیست، اون ایمانه. پس اینجا اولا چی مقدم شد؟ عقل. ایمان مقدم شد. خب حالا بعدش بحث دوم میاد، این ایمان از کجا اومده؟ اینا با عقل اومده است؟ یعنی عقل به ما این ایمان رو داده است یا نه ما برای ایمان عقله؟ از کجا اومده؟ میبرن مسئله را در این که نه این یک به یه معنا اشراق الهی تجلی حضور تاریخی، حالا واژه ها رو یکی یکی بحث میکنه. بعد میگن که من مسئله بین اختلاف بین اشعری یا معتزلی را از این جهت مطرح کردم که بحث ما اون نیست، بحث ما دعوای بین اشعری یا معتزلی نیست. چرا؟ اونجا اینا مسئله را حل کردن برای خودشون. حالا خودشون چون میگن عمده اینه که مؤلف فعلا رو این حساسی که ما این عقلی که داریم در هر تاریخی، این عقلی که به وجود اومده است از چه احساسی به وجود اومده است، چطور شد که ما این عقل را داریم؟ خب پس اولا یه بحثی پیش میاد به نام که عقل تاریخی است، به این معنا که خب من یه احساسی پیدا کردم در ازاش میخوام این که پیدا کردم و عقلانیش کنم. خب پس مبنای این عقلانیت امروز من اون احساس من است. خب اگه من در یه احساس دیگه قرار گرفتم، خب حالا عقلانیت مناسب اون احساس رو میخوام مدون کنم. پس عقل تاریخی است به این معنی که ماوراش یه احساسی خوابیده. این احساس باز از کجا اومده که بحث خیلی خوبی کن. و حالا میخوام همینم تأکید کنم، چند بار عرض کردم، ببینید یه موضوع را میگیرد و هی زاویه بهش میده تا پدیده از همه زاویه ها نشون داده بشه. خودشو اولی کتاب میگن من روشم پدیدار شناسان است، تو این مد خیلی خوب این پیداست. حالا اگه صلاح میدونید بخونیم شماره 50 تا ببینیم به چی میرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا اگر به حسن و قبح عقلی بودن و شرعی بودن آنها اشاره شد، درست خوندم؟
بله بله.
برای در اینجا اگر به حسن و قبح و عقلی بودن و شرعی بودن آنها اشاره شد، برای این بود که ببینیم مبادا اولویت ایمان یا عقل به نزاع در باب حسن و قبح شرعی و عقلی بازگردد. و مثلا بگویند نظر اشعری این است که اعتقاد بر عقل تقدم دارد. این نظر درست نیست، زیرا حقیقت این است که اشعری از تقدم و تأخر نمی گفت. او بحث کلامی می کرد و با استناد به کتاب هر فعلی را فعل خدا می دانست و می گفت که ملکوت هر شیء در ید قدرت اوست. او بحث عقلی نمی کرد، یعنی اهل جدل بود و برای پاسخ دادن به او استدلال عقلی سود ندارد، بلکه باید با رجوع و استناد به کتاب پاسخ او را داد. اما تقابل ایمان و عقل نه کلامی است و نه فلسفی، بلکه امر شهودی و تجربی است که ممکن است مورد نزاع اهل فلسفه قرار گیرد و یا دستاویز متکلمان شود. مخالفت اشعری ها با فلسفه هم نباید با قول به تقدم ایمان بر عقل اشتباه شود. در تاریخ فرهنگ بسیار بودند کسانی که فلسفه را زائد و گمراه و گمراه کننده می دانستند. آنها احیاناً با بودن شرع وجهی برای فلسفه نمی شناختند، نه اینکه ایمان را مقدم بر عقل بدانند. این بحث متاسفانه در تاریخ فلسفه ادامه نیافته و در بحث و تفصیل آن کوشش شایسته نشده است.
این بحثی که جایگاه عقل و ایمان چیه، نه توی بستر دعوای بین اشعری یا معتزلی، واقعا مالا حساس باشین. خدا آقای داوری نکات خوبی میگید اینجا که شما از اول آزاد بشید. خب حالا بالاخره عقل و ایمان چه نسبتی با هم داره؟ بازم حساس قضیه تا به قضوت شماره 6 و 7 هم میخواد این مسئله را ادامه بده. بفرمایید.
قبل از آن که به پدید آمدن صورتی از این بحث در مسیحیت بپردازیم، یک بار دیگر به مروری در آراء فیلسوفان می‌پردازیم. در دوران‌های پیش از تجدد، عقل با دین و به طور کلی با نقل نسبت‌های متفاوت داشته است. افلاطون که به حکومت فیلسوفان یا بهتر بگوییم به حکومت فلسفه قائل بود، در کتاب نوامیس به قانون مدینه شأن دینی داد، اما نه او و نه ارسطو هرگز اقوال دینی را به محک قواعد عقل و منطق نزدند.
دقت بگو این مهمه. خود اسپینوزا برعکس میگن همش باید عقل فقط نظر بده. نمیگن اصلا ما وارد این دوتا بحث نمیشیم. ما میگویم وقتی که میخوایم بحث عقلی بکنیم اینجوری بحث عقلی میکنیم، نه اینکه بیام یه بحث ایمان جلوش بگذاریم. بفرمایید.
سقراط در دیالوگ اوتوفرون، درست میخونم؟ سقراط در دیالوگ اوتوفرون این شاغل شغل دینی را قدری دست انداخت و نشان داد که هرچند از اصول و احکام و مراسم و مناسک دین اطلاع دارد، نمیداند دین چیست و از ماهیت آن خبر ندارد. فلسفه وقتی آمد دعویش این نبود که به صرافی و احتساب بپردازد و هر جا چیزی می‌بیند که در آن عقل و فلسفه میزان قرار نمی‌گیرد آن را مردود شمارد یا به صورتی درآورد که در آن میزان بگنجد. فلسفه آمده بود تا یک نظم عقلی را در همه جا برقرار سازد و اگر چنین شود قهرن آنچه در منطق نمی‌گنجد از اعتبار می‌افتد. این سعی در یونان نتوانست ادامه یابد، زیرا افلاطون و ارسطو در یونان اخلافی در عرض خود نداشتند که راهشان را دنبال کنند. اما فلسفه وقتی در جهان مسیحی و در عالم اسلامی وارد شد، در برابر یک نظم دینی قرار گرفت، چنان که مثلا فارابی خود را در عالمی دید که قانون و دستور عملش شریعت اسلامی بود. به این جهت او در طرح مدینه فاضله خود بیشتر به نظام مدینه و آراء اهل آن و نه به اعمال و احکام حاکم بر مدینه پرداخت. بیشتر به نظام مدینه و آراء اهل آن پرداخت و کوشید که بگوید دین و فلسفه نه فقط با هم در تعارض نیستند، بلکه این هر دو یکی هستند و اگر اختلافی دارند، وجه اختلاف این است که فیلسوف به زبان خاص عقل سخن میگوید و سخن نبی چون خطاب به عامه مردم است صورت خطابی دارد، اما منشأ سخنشان یکی است.
اینجا که ببینید داره میخواد بگه که اصلا چی شد که یه مرتبه فلسفه و دین اومدن کنار هم، این ماجرا به احتمال زیاد ما اصل بحثمون میره جلو. فعلا میخواد بگه که چی تو شد که اصلا موضوع دین و فلسفه اومد موضوع یه جامعه شد، قبلش که موضوع نبود که، یعنی فلسفه داشت کاری خودش هم کرد، اونا مثلا بحث دینی نمی کردن که ما بگم یا دین یا فلسفه، که بگم حالا فارابی اومد گفت هم دین هم فلسفه. بفرمایید.
من این جمله که اجازه دکتر میگن که فارابی خود رو در عالمی دید که قبلترش میگن که در واقع افلاطون و ارسطو در یونان اخلاقی در نظر خود نداشتن که راهشان رو دنبال کنن، اما فلسفه وقتی در جهان مسیحی و در عالم اسلام وارد شد در برابر یک نظر دینی قرار گرفت. بعد میگن چنان که مثلا فارابی خود را در عالمی دید که قانون و دستور عملا شریعت اسلامی بود. اینا اینجا میگن بعد توی مراسم در واقع جشنامه دکتر طباطبایی میشون راجع به فارابی و طرح فارابی گفتن که من به نظرم فارابی در طرح خودش موفق نشد. این جمله خیلی جالبی بود که ایشون اونجا گفتن. آیا نمیتونیم بگیم که حالا عدم موفقیتی که آقای دکتر داوری عمانی فارابی شناس از این سخن میگن و از این طرف هم وقتی اونو میگن و اینجا هم دارن میگن که فارابی خود در عالم میدید که قانون دستور و شریعت اسلامی بود، میخوام میگم این ربطی به هم نداره. یعنی از اون طرف شما مثلا میگید دکتر طباطبایی وارد به اینه که در تاریخ فلسفه اسلامی اندیشه سیاسی دچار زوال شده، یعنی بعد از فارابی دیگه اصلا کسی دنبال فلسفه سیاسی نرفته. بعد از ما بعضی از اساتید فلسفه سیاسی خب همینو میگن، میگن در عالم اسلامی شریعت اسلامی وجود داشت، یه جورایی گویی که سالم به انتفاع موضوع بود اگر حتی فیلسوفان اسلام میخواستن که به فلسفه سیاسی توجه بکنن. اینا که گفتم که نمیدونم خوب گفتم یا نه، اینا به نظرتون ربط به هم؟
احتمالاً این عدم موفقیت این بود که فضای دین اینقدر غلبه داشت که کسی گوش نمیداد به فیلسوف که بخواد. دیدیم که آقای فارابی آخرش هم رفت حلب و اون گوشه نشست، یه گوشه این یه باقی درست کرد و حرف خودش رو بزن. یعنی اونجور که جهان اسلام بیاد و متوجه فارابی بشه که نبوده است.
ببینید در واقع اخلاقش هم انصراف دادن از بحث در باب سیاست، یه جورایی انگار انصراف میشه فهمیده است. شاید به خاطر همین نیست که در واقع شریعت وجود داشت.
چرا؟ همزن بحثه، یعنی همزن بحثه که آیا ما واقعا فلسفه سیاسی به معنایی که چه ماکیاولی متفکر، نه ماکیاولی حالا منفی میگه، ما همین رو میخوام. یعنی ما این تقسیم بندیایی که اونا دارن برای اینکه جای سیاست رو مشخص کنن به همون معنا جهان اسلام باید جلو بره یا جهان اسلام آزادتر از ناس؟ خیلی آزادتر است. حتی حالا از بحث خارج میشیم، یعنی واقعا اقتصاد مقاومتی که آقا میگن در بستر اقتصاد جهانی موفق میشه یا حتما به بنبست میرسه، الا اینکه ما یه اقتصاد دیگه ای را با یه انسان دیگه ای تعریف کنیم. ما اینا همین حالا هم بحثه. یعنی شما الان موضوع فقر و غنا اگر معنای غربی داشته باشه توی جامعه، اقتصاد مقاومتی هیچ وقت پیروز بشه من نظرم اسم نه، الا اینکه شما بیان سن من یه فقر و غنا رو به هم بزنی. یعنی فقیر اون نیست که نداشته باشد خیلی، فقیر اونیست که یا اینکه مشکل داره یا اونیست که رازیست. ما تو روایت داریم که عزیزترین افراد در بین خدا فقیر رازیست. کدوم فقیر اینجا؟ فقیری که
ستون فقرا شکسته از مسکین مثلا یا نه. حالا ببینید میخوام تعریف ها رو بگم. شما نه تو تعریفی که دنیای مدرن برای اقتصاد کرده اگه بیان این کارو بکنین، هر روز کارگر معنیش این میشه که آقا من میخوام در اندازه کارفرما پول داشته باشم، در صورتی که ما به ناشد کارفرما اون اسمش باشه کارآفرین. کارآفرین یعنی پول داره بی ادعا و متفکر، مدیر مالشه نه صاحب مالش، و کارگرم به خوبی میپذیرد که دست این کارفرما درد نکنه که خوب مدیریه. میخوام مثال فقط زدم که شما تو تقسیم بندی های سیاسی دونم این سیاستی که سقراط شروع کرد که عقل برای مدینه، عقل برای مدینه یا شر برای انسان، ما نظرمونه که ما به ملا صدرا بیشتر میتونیم مسئله منو حل کنیم که یه انسان سلوکی بیاد وسط که این انسان سلوکی عقلش عقل نزدیک به شر باشه. اینجا بینید افلاطون تا کجا جلو رفته است که چون انبیا عوام را داشتن با عوام باید حرف عوامانه زد و حرف اصلی مال فیلسوف هاست، میموند که انبیا فیلسوف هم هستن. خب ما این را میتونیم بپذیریم توی دستگاهی که خودمون داریم، یعنی واقعا عقل انبیا میام سر رومانتیکا بحث کنیم، یعنی به قول رومانتیکا خود این عواطف هم عقل است یا فقط عقل اسپینوزا عقل است؟ شما هم نمیرسیم به جا که نه گاهی یه عقل یه مادر عوام برای اینکه بچهش تربیت کنه از هزار تا کارشناسان تحصیل کرده تعلیم و تربیت جلوتر است، هم نتیجه جلوتر است هم با دستگاه دیگه. نه اینا عقل نیست، نه یه حرفای انتزاییه، عموما هم هیچ نتیجه ای نداشته است الا اینکه خود اونا با تجربهشون، ما بعضی ها رو داریم با تجربهشون تونستن یه کارایی بکنند و هدایت کنند خانواده ها را، ولی کجا ما این عقلی که میاد انسان را انتزاعی میبینه و بعدا میخواد این انسان را به قول ماکارنکو میگه یه موم از دست ما بدین تا ما هر جور خواستیم شکلش بدیم. خب این تئوری همین شدی آقای دکتر شریعت مداری خدا رحمتشون کنه فرمان، این تربیت فرهنگی است، تربیت انسانی نیست. یه کتاب خوبی دارن میگن تربیت کردن بر اساس شرطی کردن انسان نساختید، حیوان ساختید. خب حالا ببینید شما الان اینجا خیلی فاصله میگیرید با اون سیاستی که ما تو دین داریم. ما میگویم که تو بیا انسانی بساز که این حس کنه در نسبت با خدا خودش را باید بپرورونه، و بعد فرهنگی بساز که سیاست عبارت هست از این که ما باید حریم جامعه را به اعتبار حکم خدا نگه داریم. خب حالا بفرمایید این انرژی که صرف کرد دنیای مدرن، شما دیدین پیار سال انگلستان اومد تو کوچکترین جا هم دوربین گذاشت، خب این خودش یعنی شکسته اون فرهنگ. خب دیگه یعنی پس هیچ انسانی را نمیشه بهش اجازه داد که خودش باشه. خب حالا این تا کجا به ناس ادامه پیدا کنیم؟ حالا باز میخوام دل واپسم که وقته اونه تو این چیزا یا از بی ببرید بحثی
به نظر میرسه که در واقع این که شریعت اسلامی از این حس اسلام شبیه یهودیت دیگه، شریعت اینجوری متعین خاص داره دیگه، چون مسیح اصلا شریعت نداره. یکی از به نظر من آسیبای جدی کاری بوده که گویی که ما احساس نمیدونم متفکرینمون که گویی انصراف دادن و شاید عواممونم دچار توهم بنا شدن نسبت به تفکر در باب اخلاق و سیاست، چون شریعت در باب بحث عمله دیگه وقت مرتبطه هم است با بحث علوم انسانی که مثلا الان داره طرح میشه. توی جلسه یکی از کسایی که وارد این بحث بود و داشت حساب پوله کلان داشت خرج میکرد که علوم انسانی رو اسلامیش بکنه، تو بحث ما و چند تا پرسیدش کردن معلوم شد که اینا دنبال علوم اسلامی علوم انسانی شرعی هن. یعنی میخواد که حالا به تعبیرهای تکنیکی خودشون خروجی روانشناسی، خروجی جامعشن، خروجی در واقع علوم انسانی مخالفت با ظاهر شریعت نداشته باشه. یعنی میخوام بگم که این که که آقای دکتر داوری میگن فارابی به نظر من شکست خورد، و فارابیه که تنها فیلسوف بزرگ ماست که به سیاست اندیشیده، به نظرم خیلی
جا داره. یعنی امروز حالا همینو بگو، ما امروز ما یه عقل سیاسی برای فعلیت جامعهمون میخوام یا نمیخوام؟ ما شایدن میخوام. این عقل سیاسی را اگه میتونستیم درست بپرورونیم، ان خلاهای بزرگی را رفع میکردیم. حالا به هر دلیلی، چه فارابی این کار شروع کرد و موفق نشد و چه بقیه احساس قناع کردن که با سیاست‌های دینی میشه این کار کرد و شکست خوردن، حالا دلیل شکستشون این نیست که دین جواب نداد، خودشونو بدن یه جامعه مدرن جلو خودشون گوشتن، حالا میخوان با عقل غیر مدرن این جامعه را اداره کنن. یه بحث دیگه یه وا که ما امروز آیا با کدوم عقل باید این توسعه نیافتگی را مدیریت کنیم؟ کتاب داره میگه که ما یه عقل تکنیکی کنار اون عقل شرعی حداقل میخوایم. اینجا بحث دیگه ای پیش میاد که آره از این جهت فارابی را بی محلی بی خود کردیم بهش. اما این که ما میتونستیم، حالا بحث بعدی، آیا ما میتونستیم در یه سیاست دینی با عقل دینی، اون چیزی که آقای دکتر داوری هم میگن من اولی همچه امیدی داشتم، ما کجا کم آوردیم؟ آیا اولین کم مردن ما نیست که عادت دینی را به جای دین گرفتیم؟ حالا اگه بخوایم ما برگردیم، آیا به این معنا نیست که ما دینداری اشراقی را جای عادت دینی بگذاریم؟ وقت میشه شریعت و طریقت و حقیقت. خب ما، من خودم نظرم است ما برای بازخوانیمون در این مرحله طور نیست که با عقل تکنیکی کارامون را بکنیم، عقل مدرن. اما ما ادامه خودمون این نیستیم، ادامه خودمون اینیم که بتونیم همون ضعفایی که داشتیم که نشد با عقل دینی کارامونا جلو ببریم، اینا رو بازخوانی کنیم. و شواهد هم نشون میده این کار عملیه. یعنی
ما به دنبال چی باشیم؟ به دنبال یه طرح در تعلیم و تربیت که اون شریعت و طریقات و اینا
توش باشه. خیلی بحث خوبیه. یعنی شرایط هم که آماده است، من خودم نظرم است انقلاب اسلامی زمینه چنین حضور تاریخی یا به ما داده است. هنوز ما به اون سر عقل و حکومت، چی میگن حکومت عقل دینی نیومدیم. تعبیر ما شاید ناتوانم تو گروه ارائهش. حالا بحثو بریم جلو. اینا خیلی حرف اصلیشون نیست، چون ایشون دارن میخوان به جای دیگه ما رو ببرن.
در این تطبیق پیداست که فیلسوف فلسفه را مقدم بر اعتقادات دینی میداند، هم از حیث زمان و هم از حیث رتبه، و البته از لوازم و نتایجش که فارابی به آنها پرداخته است، یکی هم این است که احکام دین در حقیقت وجه عقلی دارند، زیرا فلسفه باطن دین است. در این که احکام دینی وجه عقلی دارند کمتر خلاف و اختلاف وجود دارد. عقل تفصیلی و عقلی که به زبان عبارت در می آید با نظام زندگی در آمیخته است، نه این که بر آن سابق و مقدم باشد. به عبارت دیگر، وقتی نظام زندگی بنا می شود، عقل هم در کار می آید. البته هیچ نظامی کاملا معقول نیست. ممکن است بتوان بعضی رفتارها یا رسوم و آداب را به مدد عقل توجیه کرد، اما همه اجتماعات انسانی در شرایط عادی نظمی دارند که باید از آن پیروی شود و عقلشان در همان نظم ظاهر می شود و معنی پیدا می کند. پس در این که آدمی با عقل زندگی می کند و امور خود را سامان می دهد نزاعی نیست، بلکه بحث در باب آغاز و بنیاد نظم است.
کدوم نظم؟ اون نظمی که تازه ما حالا می خواهیم باش تعقل کنیم، ما جلو ببریم جامعهمون را. حالا بریم جلو.
آیا عقل بنیاد است؟
یا نه؟ یعنی عقل اون بنیاد اصلیه اون نظمه، یا یه چیزی تازه قبلش هست که تازه ما با اون میایم عقل مناسب اون چیز رو به صحنه میاریم؟ حالا میخواد اینا رو بحث کنه.
اگر عقل و به خصوص عقل خود بنیاد فردی و جمعی بنیاد همه چیز باشد، میتوان و باید توقع داشت که نظام امور روز به روز مستحکمتر و معقولتر و سامانیافته تر شود و مردمان عاقلانه تر کار کنند و سخن بگویند و افعال و اقوالی که وجه عقلی ندارد از زبان و زندگی رخت بربندد. ولی متاسفانه چنان که می‌بینیم عقل غریب و مهجور است و این قربت و مهجوری همواره و همیشه کم و بیش بوده است. چه چیز است که عقل را کنار می‌زند یا میدان را بر او تنگ می‌کند؟ اگر عقل رقیبی دارد که راه را بر او می‌بندد و در کارش اخلال می‌کند، قاعدتاً رقیب نباید و نمی‌تواند پس از عقل و در پی عقل آمده باشد و به طریق اولا نمی‌تواند نتیجه عقل باشه.
برای اینکه عقل تحت تاثیر اونه دیگه، اون چیه که تازه یا به عقل اجازه میده برو یا به عقل اجازه میده نرو. حالا اینا بحث داره با که خب حالا ایشون اولین بحثی که حالا تو شماره 6 میکنم که خب حالا عقیده چی؟ عقیده را عقل میسازد یا یه عقیده قبل از عقل هست؟ خب حالا این عقیده تازه کدوم عقیده است؟ عقیده ماورای عقل یا یه عقیده‌ای که ما از عقلمون به دست آوردیم؟ حالا اینا این که میگه عقل گاهی با عقیده در جنگ میشه، اینا رو هم میخواد اینجا بحث کنه. بریم جلو ببینیم چی میرسیم. حالا اینجا بحث عقیده رو کرده چون نمیخواد واژه ایمان تو اینجا با تو شماره 6 دارم میگم. میرسیم به جایی که حالا میاد بحث، حالا میرسیم که بحث میگه این عقیده گاهی یه چیزی دیگه است، صرف ایمان رو نمیگه، اما خب گاهی وقتا عقیده با ایمان منظور یکیه. حالا ببینیم میخواد همین رو بگه که صرف ایمان هست یا یه خود فرق میگذاره.
شش، نزاعی که در قرون وسطا در باب عقل و ایمان در گرفت و قدری از آن در دوره اسلامی نیز ظاهر شد، با مقابل قرار دادن این دو آغاز نشد. حتی اگر کسی گفت کور شو تا بفهمی، مرادش انکار فهم نبود، بلکه می گفت با این عقل مشترک عادی و حتی با عقل فلسفه به ایمان نمی توان رسید. نکته دیگری هم در آن بود، یا می توان نکته دیگری در آن یافت، و آن این که ایمان چنان که علم هم حادثه و انکشاف است.
پس تو شد اینجا یه میگه آقا ایمان رو نمیتونی فکر کنی یا به دست بیاری، باید حادث بشه برات، انکشاف است. حالا داریم به جا، خب حالا این ایمان گاهی مقابل عقل است و گاهی رفیق عقل است، حالا اینم باید بحث بشه بفهم. ولی جمله رو نگر دارید که و اونی که ایمان حادثه و انکشاف است. حالا باز برین جلو.
اصلا تاریخ تفکر بشر تاریخ کشف است، نه تاریخ عقل.
جدیه مسئله، ما هنوز تو اینا موندیم. یعنی ما باورمون نمیاد که ما یه چیزیمونه که بعد شروع میکنیم عقلانیتی به تاریخمون بیاریم. این چیمونه؟ کی به ما میده؟ حالا اسلام عقلانیست به معنای این که به ما یه ایمانی میده که مطابقش عقلانیت هم میاریم. این حرف خوبیه، اما این که فکر کنیم حالا اینجا که این عقلانیت تصدیق ایمان میکنه، اینجا محل بحث است و خیلی بحثای خوبی هم به مرور برامون پیش میاد. بریم جلو ببینیم جمله اصلا تاریخ تفکر بشر تاریخ کشف است، نه تاریخ عقل. خب
تاریخ عقل تاریخ قوام یک نظم فکری و عملی است و آن را ظاهر یک دوران تاریخی میتوان دانست. عقل کاشف نیست، بلکه بعد از کشف میآید و همه چیز در آن روشن است یا باید روشن باشد. اما در ایمان مؤمن مدام باید چون بید بر سر ایمان خیش بلرزد، زیرا
آره یک کاما میذاریم، مؤمن مدام باید چون بید بر سر ایمان بلرزد. بله،
اما در ایمان مؤمن مدام باید چون بید بر سر ایمان خیش بلرزد، زیرا که دل به دست کمان ابروی کافرکیش افتاده است که دیدار می نماید و پرهیز می کند و در عین ظهور پنهان است و با عقل آن را در نمی توان.
خیلی نکاسه، چهار تا نکته اساسی اینجا خوابیده است. یکی این که اولا که فرمود که ما راحت عقل دستمونه ولی ایمان دستمونه. شما این قشنگ میان استدلال میکنید برهان صدیقین قشنگ خدا رو به عنوان عین وجود دستتو میاد میگیریدش میذارید در تاخچه. پس اولا این معلوم شد عقل کاشف نیست، بعد از کشف میآید. وقتی این دو و همه چیز در آن روشن میشه، یعنی خیلی راحت شما با استدلال عقلی میفهمی یه چیزی را عقلانیش که بکنید روشنش کردی. ولی حالا ایمان را از دست دادید یا از دست ندادید؟ دعوای بین عقل و ایمان به وجود. عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من، خندید است بهش. خب پس اولین شد که با عقلتون هستیم که ایمان خودمون را عقلانی کنیم. خب حالا عقل بگیریم یا ایمان؟ اگه عقل بگیری خب پس اولا تو از ایمان خارج شدی. ایمان بگیری، ایمان همواره هی هست و هی نیست. بزا از برای لقمه این خار خار از کف لقمان برون آرید خواه. یه لقمه میخوری بی ایمان میشی. مولوی میگه بحر لقمه گش لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. یعنی این چه نسبتیست که ما با عالم پیدا میکنیم که یه چیزی پیدا میکنیم که این رو باید دائم براش بلرزیم. یه سلام به یکی نکنیم حس میکنیم که انگار ایمانمون رفت. یه سجده یه رکوع میکنیم میبینیم انگار اومد. پس یک، عقل بعد از ایمانه. دو، با عقل اون چه که به دست آوردیات صاحبش میشی روشن میشه برات. سه، یادت باشید که اینا جا ایمان نگذار. و حالا من اینجا عرضم و دلم بخواد تو همین جا به پای ما روشن فکرامو گاهی اینا رو میگیرد ولی میخوان شریعت را با روح استدلالیش بکن رفت کنن. نه، ما اونا بحثش داریم. ما اگر عقلانی نباشد ایمانمون خرافیست، ولی اگر ایمانمون در محدوده عقل اومد دین است، دین نیست دیگه، این یه استدلال است. و اینا مشکلاتی است که امروز ما هنوز داریم دیگه. و متاسفانه گاهی به جای برای فرار از عقل دقیقا ارتجاع و خرافات ها حاکم کردن در مجامع بعضی از مجامع دینی ما.
بحث خیلی خوبه.
یه نکته‌ای که شما اشاره نکردید و خیلی به نظر من عجیبه اینه که فیلسوف ما عقل رو ظاهر میدونه. یعنی درسته که تاریخ عقل تاریخ تمام یک نظم فکری و عملی است و اون رو ظاهر یک دوران تاریخی تمام
میکنه. خیلی جمله.
یعنی اینجا آقای دکتر داوری از یه طرف خب به نظرم کاملا سخنشون انگار که عرفانی میشه کلا وقتی عقل و ظاهر میدونن و بعد میگن که توش همه چیز روشنه، یعنی ما به یقین میرسیم.
یقین عقلی،
یقین اصلا ایمان نیست. یعنی در واقع یقین ایمان نیست. و از طرف دیگه هم که در واقع وقتی میگن که تفکر کشفه، یه جورایی دارن به نظر من دارن میگن که یا میگن رخداد و حادثه است، دارن چیزا میکنن، طرد میکنن روش رو، حتی منطق رو. ولی از اونجایی که عقل رو ظاهر میدونن و خب شریعت هم ظاهره دینه دیگه، اونجا هم طور که شما اشاره کردید، حالا چون مثلا شما توی اصول فقه خوینا کاملا استدلالی بحث میکنید، یعنی اونو نگه میدارن منتها میگن که این ظاهره. و یک در واقع
فقط باز دوباره رو اینم بمونیم که وقتی حضرت حق میگه که کل یومن هو فی شأن، یعنی در هر یومی بگویم دور تاریخی یه نوع حضور دارید، پس یه نوع عقل در تاریخ میاد که بعدن که حضور دیگه ای دارید عقل دیگه ای دارید. حالا پس عقل تاریخیست یه معنای خاص پیدا کرد با این زمینه دینی. یعنی اینا که احتیاج نیست حتی آیه بگه، حضرت حق بر اساس ظرفیت هایی که پیش میاد تجلیات مختلف داره. قرآن میگه کل یامن هو فیشه، بعدم تو آیه سوره ابراهیم هم از میخوام تکراریه، چون اونجا حضرت حق میفرماد که به پیامبر و ذکر هم به ایام الله، این که فرعونی میرد و موسی میاد این یامه، بعد میگه من هم واره یام ایجاد میکنم. بعد یام ها تجلیات هست یا تعقلیات؟ یا ما تجلیاته. حالا این تجلیات عقل خودشو میاره، چون بنا شد عقل سر و سامان دادن به اون چیزیست که بر قلب یه ملت میرسه. خب حالا اگر که دوره دیگه اومد حتما عقل دیگه میاد. حالا همین جاست که بحث ریز حاشیه‌ای میخوایم با هم نم صحبت کنیم. آیا ما الان تاریخمون تاریخ عبور از سکولاریته میدونیم یا تاریخ ادامه سکولاریته خارج از هر تعصبی؟ اگر شواهد نشون میده که ما داریم از سکولاریته در میایم، پس حتما دیگه عقل مدرن جواب آینده بشر رو نمیده. عقل مدرن عقل عجیبی است. اگه بگم از بیکن شروع شده است، این جواب این بشری که دارد به تجلیات الهی، شما اصلا دیگه به ظاهر این که خیابونا خیلی شلوغ بد شده و اینا نگاه واقعی فیلسوف نیست، یا یه چیزی دیگه در زیر این تاریخ دارد شروع میشه، اون عقل مناسب تاریخی که با تجلیات نفی سکولاریته است. فرض اینه، یه بحث علمی داریم میکنیم، بحث نمیدونم ایدئولوژی که نمیکنیم که، یعنی واقعا این پدیده اگه در آفریقا هم به وجود اومده بود ما نباید نگاش میکردیم یه رخداد بزرگیست یا هیچی نیست؟ خب اینجا اول بحث است. اگر یه رخداد بزرگ است، یه عقل مناسب خودش را میخواد و میاره. خب حالا اگر ما این رخداد را نبینیم، پس بنابراین عقل مناسب این تاریخ را نداریم. میخواد هایدگر بخونیم، میخواد هایدگر نخونیم، الا اینکه جواب ما را بدن که نه، ما از جهت دیگه داریم مسئله را نگاه میکنیم. با از این وجه نگاه میکنیم، هنوز این سوال برامون هست که میشد امروز عاقلان دنیا عقلی که مناسب انقلاب اسلامی است را یا عقل ندونن یا به کل نادیده بگیرن. اگه نادیده بگیرن، عقل یه تاریخ رو نادیده گرفتن، و چون عقل تاریخی است، اگه عقل تاریخی که درش هستی ما نادیده بگیرن، عقلمندانه عمل نکردن، یا ما داریم ایدئولوژیک و نمیدونم تعبیرایی که هست تعصب آمیز داریم با مسئله نگاه میکنیم.
من اگه با یه جمله بگم، چون که من همون مناظره کامل دیدم و سخنان شما رو خوندم، حتی اگه همین تو سخن های داوری به جمعه بپذیریم که عقل رو ظاهر گرفتم و مسبوق به کشف دونستم و کشف رو یه عقل قلبی بدونیم که جان انسان ها رو گرد میتونه بکنه، یا به تعبیر که از قرده بیم من خوندم اون شعله‌ایه که میتونه به ما گرما ببخشه، حتی اون عقل هم که ما بگیریم ظاهر اون کشف به هنوز تحقق پیدا نکرده باشه، چون شما یه دوره بنده تاریخی و اینا رو گفته بودین و متذکر شده بودین که طول میکشه اینا، اما راجع به کشف که نمیتونیم اینو بگیم که، یعنی آخرش ما باید نشون بدیم که آیا چیزی هست که امروز جان سرد ما رو گرم بکنه. پرسش به نظرم به طور خاص اینه، شما اگه هست باید اینه نشونش بدید،
نشونش بدید
تا وقت بتونید در واقع در برابر اون که از بست سکولاریسم و نهیلیسم سخن میگن یه سخن دیگه بگید. اما اگه صرفا اکتفا بکنید به یک سری مثلا
نه به عقیده نمیخوام راجع کنیم، یعنی جمله همو هگل ما در صحنه تاریخ. حالا بحث اینه که آیا بست مدر، یعنی اگر ما بشری را میبینیم که یه تعریف دیگه ای از خودش کرده است، در این حال عهد با غربی بودنش رو به طور طبیعی توی پروسس تاریخی به این راحتی نمیتونه ازش عبور کنه، ما بیام اصالت بدیم به این که چون هنوز ببینید، چون هنوز عادت جاهلیت ابو سفیانی مناسبات رو گرفته است، و بعدم سقیفه یه نحوه امتیازدهی به حیات جاهلیت اولاست، به تعبیر امیرالمومنین که شد جاهلیت اخرى، ما دیگه چیزی به نام قدیر رو هیچی نمیبینیم. یعنی قدیر تو این صحنه یه واقعیت اصیلی است به تاریخ وارد شده، یا یه تحمیل چهار تا آدم فناتیکس که اومده. یعنی میشه ما بگیم چون که نتونستیم در مدتی که پیامبر بودن به اندازه کافی از جاهلیت بگذریم، و بعضن هم جاهلیت جدی میگم به شکل بدتری حتی اومد بعدش، یعنی خلیفه دوم اومد گفت آقا هر غیر عربی
اگر روبرو شد با یه عربی که سوار اسب است حتما باید پیاده شد و عرب حق داره زن از عجم بگیره، ولی عجم حق نداره زن از عرب بگیره. ببینید اینا رو کی داره میگه؟ خلیفه دوم پیامبر دیگه. یعنی تمام اون جاهلیت اولا به شکل مبرزترش حاکم شد. بعدم چه دیدید؟ الا خب حالا این فرهنگ فرهنگیه که اصالت یه روحی که میبینیم با روحها میخونه، یعنی روحی که توحید عبور از استکبار رو متذکر میشه و مردم، یعنی شما 8 سال جنگتون رو گرمترین پیام به روحهای یک نسلی که اینقدر خوب دارن خودشون رو نشون میدن، یعنی این گرمی، باز من میگم ایدئولوژیک بحث نمی کنیم، صحنه چیا نشون میده؟ صحنه نشون نمیده که یه ملتی با تمام وجودشون خودشون رو آوردن در صحنه، عهد غربی و جاهلیتشون هم هست و این عهد غربی اصالت نداره، مهمان ناخوانده است، ولی این حضور داره. اینو نباید دید، یعنی بگون که کو، یعنی انصاف است که ما بعد از 30 سال بیایم فقط در صحنه یک دوران 200 ساله جاهلیت بخوایم که یک تمدنی که باید به مرور فرایندی بیاد اینا بخوایم از فردا نگاهش کنیم. تازه همین هم که نگاه کنید خیلی نگاه خوبی، یعنی خیلی چیزا پیداست. حالا من ترسم طوری من صحبت کنم که حالت تعصب به خودم بگیرم، من نمیخوام این کارا بکنم، میخوام یه آزاد فکری باشد که رفقا فکر کنن آیا جای این تفکر هست یا نه. حالا وارد شید تو مسئله اگه بخواید.
وقتی که پیامبر ظهور میکنه به واسطه وجود خودش و به واسطه اون کتابی که با خودش میاره، به تعبیری شعله‌ای رو با خودش میاره که جانها رو گرم میکنه دیگه. حالا ما میایم اینو اطلاق میکنیم به انقلاب اسلامی و خب حضرت امام خمینی رو در واقع یه جورایی توی نسبتی با انبیا در واقع در نظر میگیریم که واقعا هم توی
به اعتبار سیر انبیا شخص که ملت
نیست، شخص ملت نیست قطعا، و این گرمی رو واقعا توی دفاع مقدس میشه دید. ولی آیا واقعا ما خارج از قلمرو نظامی و اون اتفاقاتی که توی جنگ افتادن، آیا این گرمی واقعا آیا اندک شرری هست واقعا جایی؟ شما ببینید الان تو زندگی ما چی جانها رو گرم میکنه، چه شعله‌ای هست که ما رو میتونه گرد هم بیاره؟ ببینید صرف این که ما عقایدمون رو در باب دفاع مقدس بگیم که خیلی هم خوبه و خیلی هم عالیه، این کفایت نمیکنه، ما رو به اینجا نمیرسونه. و این که صرفا ما بگیم این دوره این مقدس الان اگر ما هم امر مقدس هم شعله‌ای بدونیم که میتونه جانهای ما رو گرم بکنه، میتونه ما رو بیبار بکنه و خیلی اتفاقات دیگه، این الان کجاست؟
همین، یعنی صرف... نه من همینجا سوال دارم،
چیزی که یعنی جاری تو قبوله. زندگی مردم،
آره همینو بیانیم، یعنی با عقل غربی نگاه کنیم، یعنی با فرهنگی که 200 سال ما را تربیت کرده است که پدیده را ببینیم نگاه کنیم، یا اینکه یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد که همین طرف که واقعا همینه که میگون کلی تحت تاثیر فرهنگ غربی و اصلا یادش رفته است انقلاب و حقوق نجومی همه اینا، اما آیا تو دل این یه حساسیت قدسی عدالت گرایی که کلای خود من فقط ملاک نباشه، یه همچی چیزی را زیر پوست این حرکت ما میبینیم یا اصلا نیست؟ احتمالا ما اینجا شاید، من خودم بچهای بسیار مقدس، خانواده بسیار مقدس، انسانهای بسیار پر دغدغه، بسیارم تأکیدم اصلا تو دل همین بلبشوی داره میاد، میمونه که طبیعی قضیه است که تا میاد این مدیریت به اینجا منتقل بشه خب زمان میبره. شما سالای 43 دیدین که امامو تبعید کردن، شما تا 57 هیچی بدتر، یعنی شما سال بگون یه شاهنشاهی جشنه شاهنشاهی دیدیم که چه کار یادتون نره، کثیف‌ترین کارایی که به ذهن هر کس میرسید اینا کردند. وسط خیابون شیراز، وسط خیابون شیراز رابطه جنسی برقرار کردن به عنوان، ولی تو دل این یه مرتبه شما اون شد که شد دیگه، من که نباید دیگه. آیا الان از همون جنس حیات رو ما برای عبور منزل سوم اگه بگیرید، یعنی ما در منزل اولمون این بود که فکر کردیم انقلاب شده همه چی درست میشه، اشرافیت اومد ما رو گرفت، بعد جنگ شد، بعد گفتیم که خب دیدیم که نه انگار یه چیزی پشت قضیه هست اومد به میدون. سه بعدش جنگ که تموم شد دولت سازندگی دعوت کرد ما را به یه نحوه اشرافیت. خب بعدش مردم دیدن که نه آقای خاتمی ما را به جای خوبی دعوت نکرد، شعار آقای احمد نژاد که شخص نبود که، یه مرتبه مردم رجوع کردن. من نظرم است به جهت ناتوانی ما در فهم تاریخ، من تعبیرم این بود، اولین کسی که برای من نوشت چه شد که آقای احمد نژاد شکست خورد، من جمله این بود آقای احمد نژاد تاریخ خودش رو گم کرد، نفهمید در چه تاریخی است، بحثم دارم روش. ما بالاخره گم شدیم تو تاریخمون، نفهمیدیم که در کدوم تاریخ، فکر کردیم که میشد با چهار تا حزب الله همه رو هم حذف کنیم، یعنی آقای من شایی بیاد کشور رو اداره کنه. دیدین که شکست آقای احمد نژاد از دور دومش هم شروع شد. حالا ما منزل دوم، حالا ما تو اون منزل یه پیروزیای چشیدیم، ولی یه مرتبه با یه دولت الان روبرو که طمعش اینه که ما یه ملتی باشیم متدین، معتقد به انقلاب اسلامی، ولی نه مقابل استکبار بلکه بیرون استکبار. ما میگویم که جنس ما جنسی است که مقابل با استکبار حیات ماست. خب آیا ما منزل سومی داریم و هر کدوم که رفت اینجا، یعنی آیا منحنی ما به سوی صعود رفت یا به سوی سقوط رفت؟ چیزی که خود من تصورم است یا حسمه که نه، ما نه در وضع شکوفایی آینده هستیم، نه در وضع سقوط آینده. حالا رو این باید ببینیم میشه قبول کرد
اینجا. آره. میخوام باز یه چیز دیگه بگم و اون اینه که همونجور که خود شما بارها اشاره کردین، اگه بشه توی در واقع علمای بزرگ دو تا ستاره رو نشون داد که ما باید با نگاه به اون دو تا ستاره در واقع راهو پیدا بکنیم، قطعا یکیشون علامه طباطباییه. من میخوام بگم که شما الان بحثی که کردین کاملا همش سیاسی بود، یعنی در پاسخ به اونچه که من پرسیدم. اما من میخوام بگم این طرفش چی میشه. چون مثلا علامه طباطبایی تو مقدمه اهل میزان اون سخن پیامبر رو میارن که وقتی که در واقع تاریکی همه جا رو گرفت و سردی حاکم شد بر همه جا، شما علیکم بگو قرآن. من نگاه، یعنی پرسشم میخوام اینجوری دوباره صورت بندی کنم که چقدر محقق شدید شما تا زمانی که هنوز میبینید که مناسک دینی ما اینجوریه و اون خانش و قرائت قرآن ما اینجوری، آیا همین اینجوری نده قضیه نگاه بکنیم؟ یعنی خود همین نمیتونه این معیار باشه؟ چرا ما همیشه وقتی میخوایم بسنجیم که چه کردیم و کجا هستیم، چرا همش سخن سیاسی میگیم؟ نکنه از این دو تا ستاره فقط به یکی داریم بیش از حد نگاه میکنیم؟
علامه رز، یعنی شما علامه رز انقلابی کمتر از امام میدونین در مقابله با جهان استکبار؟ خود قرآن، خود علامه، یا علامه حضرت آقا یه جمله گفتن، خودی منم واقعا همینطوره، حضرت آقای خامنه‌ای فرمودن که اگر ما زود، نه اینجوری گفتن، گفتن که از وقتی که ما المیزان را خوندیم بهتر وارد انقلاب شدیم. من خودم حرفم بود که ای کاش من قبل از انقلاب المیزان را خونده بودم، بهتر وارد انقلاب می‌شدم. یعنی حالا علامه، یعنی واقعا علامه به شما یه روح حماسی مقابله با استکبار نمیده؟
بحث من این نیست. من میگم شما به جای اینکه بحث سیاسی بکنید، با توجه به اینکه معلم و مفسر قرآن هم هستین، من دوست دارم از این نیست بحث بکنم، چون من دغدغه خودتونم هست که آیا خود این ملاک نیست که نسبت ما با قرآن و کل همه عبادات و مناسک نسبت ما که ببینید همه مردم چیه؟ دلست. آیا دستخوش تغییری شده؟ آیا میتونیم بگیم گرمتر از گذشته است؟ یا شاید هم نمیدونم چه اتفاق افتاد. من میگم از این بحث چرا پرسش نمیکنه؟ چرا همش بحث و اونم جای خودشو داره؟ من نمیگم که از سیاست انصراف بدیم، که این شما به عنوان یه معلم و متفکر دینی و قرآنی به نظرم باید به این باید فکر بکنید و هممون فکر بکنیم که مثلا نه در واقع نسبتمون با قرآن تغییری کرده نه بعد از انقلاب. ما وقت میتونیم به انقلاب به معنی حقیقی حتی فکر بکنیم، وقتی که نگاه بکنیم به اینکه یکی از این دوتا ستاره داره روی چیز دیگر به متذکر میشه، نه اینکه حالا این سیاسی نیست اون هست، من اصلا اینا رو نمیدونم، ولی همون بحثی که شما روش حساسی، آیا ما تحول ماخوبی مثلا اتفاق افتاده تو مثلا مناسک دینیمون، یا اینکه شما خیلی جا میبینید خیلی بس خرابتر از قبلا شده، یعنی قبلا شاید یه روحی مثلا حاکم بود تو کل مناسک دینی ما، عبادات ما و نحوه نسبت ما، یعنی نسبتی که با قرآن داریم، بعد اینجوری میبینیم که انگار خیلی از این خرابتر میشه. چرا این طرف قضیه رو نبینیم؟ چرا زودی بحث رو ببریم ایشون دولت و نمیدونم استکبارمون جای خود، ولی این طرفه که کاملا بحث به اونتولوژی نزدیک میشه. یعنی کجاست اون اونتولوژی؟ یعنی شما تا اون اونتولوژی همین کشفیه که آیه داوری میگه، شما تا نتونید اونو نشون بدید چطور میخواید از این عقل دیگه سخن بگید؟ وقت اینجا مجبورید که لااقل به نحوه اجالی تصدیق بکنید سخن متفکری که میگه کو عقلانیت مدرن همه رو خیره کرده و تمام نظم زندگی ما رو داره رقم میزنه و همه اون مناسک تبدیل به سری عادات و اینو شده که انجام میشه. یه مثال خیلی خوبی خانم دکتر پیراوی تو جلسات خوبیشون میزنه، گفتن یه آقای مهندسی هست هر شب اینا چرا قرآن میخونه، بعد یه دفعه تو تلگرام نوشته که آقا این واقعیه، بعد من تعجب کردم گفتم آقا تو که بیشتر از من میخون، بابا من یه مهندس هم، کارانم رو نظم و ترتیب اینا جوری عادت من شد. آیا میتونیم بگیم مثلا اینکه همچین چیزی حالا مثلا مال یه سری آدم خیلی محدوده، یا اینکه اگر این فراگیر باشه ما خیلی بیشتر از نمیدونم استکبار و دولت و چی از این باید احساس خطر بکنیم؟
باشد، یعنی همین که میگوندم روش بمون، یعنی در این که ما هنوز عهدمون ادامه یه غربیست که بحث نداریم، که بحث در این است که آیا افقی برای عبور از غرب، آیا این گشودگی که از طریق انقلاب اسلامی وقوع پیدا کرده هیچی نیست؟ یعنی یه عاقل به زمانه اینا باید ببینه یا نبینه؟ اصلا بحث این نیست که مگه یه پروسس 20 سال طول میکشه تا یک فرهنگی بخواد از قرون وسطا عبور کنه بیاد کجا؟ بیاد بشه فرهنگ مدرنیته. خب یعنی مگه الانه برای ظهور انقلاب اسلامی ما باید به اون 200 ساله غرب زدگی خودمون نگاه کنیم؟ این که دارم میگم بحث جدیه فکریه، یعنی اصلا بحث این نیست که من چی بگم یا من نگم، یه سوال است که ما بیرون از همه این مسائل هم. یعنی ما اگه بخوایم ادامه خودمون رو ببینیم، ادامه خودمون را در حضوری که انقلاب اسلامی به تاریخ دارد متذکر میشه باید ببینیم، یا ادامه خودمون را این ببینیم که انقلاب اسلامی چیزی نبوده است، یه اتفاق ساده بوده است تمومم شده، تعبیر به آلا آقایون متفاوته و هیچی نیست، یا یعنی آینده ما ادامه هرچه اصیل تر بسد بیشتره سکولاری تست الان آینده ما، یا آینده ما یه افقیست که انقلاب اسلامی شروع کرده است و با قبضا بستای مختلف ما در اون آینده هستیم؟ اینا میگن این از حرف ما.
حالا استاد شما میخواین چیزی میگین چیزی هست و میخواید اثباتش کنید، من اینجوری میگم
نه بحث تذکر،
یعنی که میخواید که متفکرانه چیزی که هست رو نشونش بدید، یعنی اینجایی که به نظر میرسه که بیش از حد داره بحث در واقع داره فشاری رو بر گوینده وارد میکنه، یعنی گوینده به سختی میفته، یعنی که گویی میخواد یه چیزی رو هی اثبات بکنه، یعنی به من نشونش بده، نشونم بده، قطعا پوزیتیویست نیست که بگه که آمار به من بده.
نه، حضور تاریخی را باید حس کرد یا باید دید. حضور تاریخی یعنی شما مثال همه جاهلیت اولا و اخرا زن، یعنی باید که چی ببینه طرف تا حس کنه که تاریخ جدیدی ظهور کرده؟ گاهی یه حادثه یه تاریخ میشه دیگه. گفتم اون آقای دکتر طاوسی میگه اون وقتی که به زبان صریح امیرالمومنین با پیغمبر بیعت کرد تاریخ جدیدی شروع شد. چرا این میشه؟ این میشه، یعنی همین جاست دقیقاً هر، یعنی حس تاریخی رو باید چطوری دید؟ قرآن میگه که بیاید همین تو هگلم میرسی میخونی، میگه که شما واقعیت را نه در ذهن،
نه در این در تاریخ ببینید. حالا این تاریخی که ما باید درش پدیده رو ببینیم، تاریخی است که ادامه یه مدرنیته است یا ظاهر همیشه روش فکر دیگه ای کرد، یعنی اصلا بحث اثبات که یعنی جنس تاریخ اثباتی میزه که نمیشه انتظایی که، یعنی آیا یک چشمندازی رو میشه جلوی مخاطب گذاشت به عنوان چشمنداز که تو باید آینده خودت رو در یه حیات توحیدی ارزیابی کنی. خب هم بحث کنیم، یعنی
وقتی کسی همه حرفای شما رو بپذیره، حتی اصلا خودش اینو قبول هم داشته باشه، ولی ببینه خبری از این سخنان در تجربه های زیسته نیست، اون وقت چاره‌ای نمی‌بینه جز اینکه لااقل تصدیق بکنه که اونچه که متفکر داره میگه یا اون کسی که داره تفکر میکنه داره میگه شاید داره اعلام خطر میکنه، یعنی لااقل میشه به مثابه اعلام خطر بهش نگاه کرد.
چرا اونا بحثه همین بود، آیا یه چیزی هست و داره خطر؟ بارها ما اینا میگن، ما میگم مقنع انقلاب بزن در حجاب میره، خود من معتقدم انقلاب الان از بعضی جهات در حجاب رفته است، ولی این به معنای این است که چیزی نیست اصلا یا چیزی هست. ببینید داریم دقیقا یه بحث عقلانی تاریخی میکنیم، نه یه بحث تعصب فرقه ای.